الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه مکاسب محرمین توسط آیت الله فاضل لنگرانی تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صبح.
بسم الله الرحمن الرحیم. مثل این بود که فرمودن واجب است کسی که مقصدی تجارت یا سائر انواع تکسب می شود غیر از اون وظایف عبادیهی که به چنین شخصی تعلق میگیره از قبیل خمس و زکات و امثال ذلک باید احکام تجارت و اون معامله را بداند. حالا اجتهادن خب تقریدن و فرقی فرمودن نمی کند یا در هنگام ایقاع معامله بداند همون لحظه قبل از ایقاع معامله. به کلمه بل ترقی کردن که اگر بعد از انجام معامله هم حرف می شود بفهمه و بفهمد که معامله ای که مثلا انجام داد صحیحه این مانعی ندارد. بعد در مقام تعلیل ولی اون اینکه ظاهر عبارت شون این طوری که عرض می کنم انشاءالله بعدا یه قدری مهم خلافه. می فرمایند که این در معاملاتی که امرش دائره بین صحت و فساد تقریبا حکمش روشنه، برای اینکه اگر معامله امرش دائره بین صحت و فساد بود اما احتمال حرمت تکلیفی در این معامله جریان نداشت، مثلا بیع القرار. بیع القرار خب یک معامله است که از نظر وضعی باطله، اما اگر کسی بیع القرار رو انجام داد نفس انجام بیع القرار موجب مخالفت با یک تکلیفی نیست، فقط معامله ای که انجام داده وجودش کل عدمه و اثر تملیک و تملک در معامله بی مثلا بار نمیشه برش. پس اگر این معامله ای رو که میخواد انجام بده فقط مسئله صحت و فساد درش مطرحه و اینم فرض این است که حکم این معامله را نمی داند، بفرمایم که این آدم اگر بخواهد حکم کند به صحت این معامله لابد باید روی مسئله اصالت و صحت حکم کند به صحت این معامله، در حالی که اگر قبل ایقاع باشه که جای برای اصالت و صحت نیست، اگر بعد ایقاع هم باشه همونطوری که دیروز عرض کردیم اصالت و صحت در شبهات موضوعیه جریان پیدا میکنن، اما در شبهات حکمیه اگر یک معامله ای رو مثال بزنیم، اگر یک معامله ای رو شما میدونید به چه کیفیت واقع شده، میدونید به غیر مثلا صیغه عربی این معامله تحقق پیدا کرده، لیکن احتمال میدید که از نظر حکم شرعی عربیت در صیغه این معامله اعتبار دارد. حالا اگر این شک شما ولو بعد از ایقاع معامله به غیر صیغه عربیت واقع شد، میشه اصالت صحت درش اجرا بکنه انسان، یا اینکه نه اصالت صحت مال اونجاییست که اصل الحکم معلومه لیکن از نظر خارج شک داریم که اون شرایط معتبر ای را که میدانیم شرطیت داره، آیا این شرایط رعایت شده یا اینکه رعایت نشده. مثلا اون مثال میدانیم که مثلا عربیت معتبره، علم به این معنا هم داریم، منتهای خانه ای رو در چند مدته قبل خریداری کردیم، نمیدانیم رعایت کردیم این عربیت رو یا نه، با علم به این عربیت معتبره، اینجا جای اصالت و صحت. اما در جایی که حکم شرعی مشکوکه و مشتبهه و امر معامله دائره بین صحت و فساد فقط و مسئله حرمت تکلیفی هیچ احتمالش نمیره و جریان نداره، مثل همون بیع قرار که عرض کردیم، اگر کسی حکمش رو ندانه و شک بکنه، از چه راهی میتونه این معامله رو انجام بده و با چه پشتوانه میتواند حکم به صحت این معامله بکنه؟ از اونجایی که امر معامله فقط دائره بین صحت و فساده و مسئله حکم تکلیفی حرمت اصلا مطرح نیست، تنها اصلی که احتمال داده میشه اصالت و صحت، و اصالت و صحت برای کسی که بتواند علم به تکلیف پیدا، یعنی علم به حکم پیدا بکند ولو از راه خوندن رساله و از راه تقلید، لا مجال له به اجراء اصالت البراءه. و همینطور شرط دوم مسئله اونجاییست که معامله امرش دائره علاوه بر بین صحت و فساد بین حرمت و حلیت هم دائره، یعنی این معامله یا صحیح است و حلال و یا باطل است و حرام. حرام که میگیم یعنی خود معامله حرامه، و الا معامله اگر باطل شد طرفین نمیتوانند در عوض و معوض تصرف بکنند. خب تصرف در مال غیر و غیر ازده مطلقا حرامه، در هر معامله باطلی مسئله اینطوره. پس این که ما میگیم علاوه بر صحت و بطلان مسئله حلیت و حرمت هم مطرحه، حلیت و حرمتیست که راجع به نفس معامله است، مثل ربا. که حالا بعض نکاتشو با اینکه بحث ربا یک بحث بسیار مفصلیه و از محل کلام ما خارجه، ولی یک گوشه من بعدن انشاءالله اشاره به این مطلب می کنم. در مسئله ربا هر دو خوک وجود دارن، ولو برنگ احتیاط مطلق بگید بالاترش را هم میتونه انسان بگوید. اگر در یک موردی ما شک کردیم روی اینکه علم به حکم نداریم، روی اینکه تعلم نکردیم حکم تجارت رو، شک کردیم که این معامله ربویه هست یا نه، در حقیقت ما اینجا شک در دو مطلب داریم. یکی این که این معامله صحیحه و یکی این که آیا این معامله حلال یا نه. از نظر صحت که گفتیم مجرای اصالت و صحت شبهات موضوعی است، از نظر حلیت هم همونطوری که دیروز اشاره کردم درست اصالت الحلیه منحصر به شبهات موضوعیه نیست. شما را شبهات حکمیه مثل همین شرب توتونی که در کتابهای اصولی مثال زیاد زده میشه مرتب بین حلال و حرامه، اصالت الحلیه جریان پیدا می کند و حکم می کند به حلیت شرب توتون. ولی خب اصالت الحلیه ای که در شبهات حکمیه جریان پیدا می کند یک شرط داره. شرطش این است که باید فحصه به مقدار لازم شده باشه و نسبت به مجتهد و یا حتی مولد مایوس شده باشه از اینکه راهی برای اثبات حرمت پیدا بکند. مجتهد روایتی پیدا نمی کند، مولد هم هرچی رساله رو ورق می زنه از اول تا آخر مسجدی که دلالت بر حرمت بکنه پیدا نمی کند. و این از محل بحث ما خارجه، و الا اگر داخل در محل بحث بود پس چرا هم گوین تعلم واجبه؟ بر کی تعلم واجبه؟ بر کسی که قدرت بر تعلم داشته باشن، کسی که مایوس شد از اینکه اطلاع بر حکم پیدا بکند. اون که ما مسئله عرض می شود که از ما نهنفی در این مسئله 21 فرضاً خارجه و مفروضاً خارجه. پس نتیجه اینطور شد که در بعضی از معاملات و تجارات اون اصلی که احتمال داده میشه اصالت و صحت، او اختصاص به شبهات موضوعیه داره، و در بعضی از معاملات که علاوه بر این که امرش دائره بین صحت و فساده، دائره بین حلیت و حرمت هم هست، مثل بعضی از مواردی که شک میکنیم که معامله ربویتون املا، اینجا جای رجوع به اصالت الحلیه نیست، همونطوری که جای رجوع به اصالت الصحه نیست. منتها در کلام ایشون یک جهت اشکال در حقیقت، یک جهت هم باید توضیح داده بشه غیر از مسئله ربا که حالا من عرض می کنم که مسئله ربا مسئله است باید در جای خودش بحث بشه و به این زودی هم بحثش تمام نمیشه. لیکن یکی دو نکته راضی به ربا و حرمت تکلیفی ربا من عرض می کنم تا حدی ذهنمون آشنا بشه. اما اونی که لازمه در عبارت ایشون که قاعدتاً ایشان مطالعه کردید، نکته ای که باید بهش تذکر داده بشه این نکته است که در بادی نظر انسان رو سخت به اشتباه می اندازه و باید انسان توجه بکنه تا به اشتباه نیفته. این تعبیری که ایشون می فرماین از می شود فیلم معاملت لدی یوغ اوها، از او قدر لازمش بخانی و قدر لازم ان یکون عالمن ولو ان تقلیدن. عالم به چی باشه؟ به حکم تجارت فالمعاملت التی یوقعها. کی عالم باشه؟ علم به حکم این معامله کی براش پیدا بشه؟ این ایقاعها یا در هنگام شروع در معامله باید این علم برای او پیدا بشه، برای اینکه ما دلیلی نداریم که باید بین علم به حجم این معامله و خود معامله فاصله ای تحقق پیدا کرده باشه. در همون هنگام اجرای معامله هم اگر رساله رو ورق زد و حکم این معامله رو به دست آورد، همین کفایت میکنه. بعد به کلمه بل ترقی میکنن، بل ولو بعد ایقاعها. اگر بعد از ایقاع معامله عالم به حکم شد و فرزن فهمید که این معامله که انجام داده صحیح مانعی نداره، این ازاکانه به حسب ظاهر عبارت میخوره به این ولو بعد ایقاعها، ولی این اختصاص به این نداره. این ازاکانه این تفصیل راجع به اصل مطلب، اینی که ما گفتیم که ولقدر لازم ان یکون عالمن این یوغ المعامله ولو بعدها به هر دو میخوره. این در چه صورتیه؟ این اذا کان شک فی صحت والفساد فقط، در صورتی که امر معامله دائره بین صحت و فساد باشه ولی حکم تکلیفی حرمت درش جریان پیدا نکنه، مثل اینکه نوع معاملات باطله اینجوره، عرض کردیم مثل بیع غرر. خب بیع غرر باطله، حالا اگر کسی بیع غرری انجام داد آیا عمل محرمی از نظر نفس انجام بیع غرری انجام داده؟ بلا اشکال کار خلاف شرعی نکرده، مگر اینکه در بیع غرری بعدم بایه تصرف در ثمن بکنه، مشتری هم تصرف در نبی بکنه، او به عنوان تصرف در مال غیر و حرمت تصرف در مال غیر عنوان حرمت پیدا میکنه. اما نفس ایجاد بیع قراری به ما هو بیع قراری لا یکون من المعاصی و لا یکون من المحرمات، عمل محرمی رو کسی انجام نداده. اون نهی ارشادیه، نهی ارشادیه، اینا رو که خون باید خونده باشید دیگه. نهی ارشادی، ارشاد به فساده، اصلا تحریم دو کار نیست. پس این اضاکان شک فصحت و فساد فقط نیاد تو ذهنتون که به این کلمه بله ولو بعد ایقاه ها میخوره. این تفصیلیه در اصل مسئله، چه هین الایقاع باشه و چه بعد الایقاع. حالا یه معیدی هم براتون ذکر میکنیم، یه قرینه، قرینه رو گوش بدید. و اما ازش تو به حکمها من جهت الهلیت و الهرمه، اگر حکم تجارت از نظر حکم تکلیفی هم مشتبه شد، لا من جهت مجرد صحت و الفساد، تنها مسئله صحت و فساد در کار نبود، بلکه مسئله حلیت و حرمت تکلیفی هم مطرح بود. قرینه اینه، میگه یجب الاجتناب عنها، باید از تجارت اجتناب بکنه. از کدوم تجارت؟ تجارتی که یورید هم یوقعها، یا تجارتی که اوقعها؟ تجارتی که اوقعها که دیگه معنا نداره ازش اجتناب بکنه. همونی که واقع شد دیگه لایتغیر اما هو علی. پس این کلمه یجب الاجتناب عنها، این قرینه بر این است که اون اضاکان شک به صحت و الفساد فقط، این مربوط به خصوص بعد الایقاع نیست، این مربوط به اصل مسئله است. و دلیلش میگه یجب الاجتناب عنها، و اجتناب در جایی درسته که انسان بخواد یک معامله ای رو ایجاد بکند، اما اگر معامله ای رو ایجاد کرده و ایقاع کرده دیگه یجب الاجتناب رو عن نفس هذه المعامله و ماهی هذه المعامله، این تصور نمی شود. لذا این یک نکته عبارتی دقیقش در عبارت ایشون. اما در این حال یک اشکال هم به ایشون وارده، و اون این است که از عبارت ایشون با دقت استفاده می شود که در معاملات مشکوکه یا امرش دائره بین صحت و فساد فقط، یا علاوه بر این که امرش دائره بین صحت و فساده، دائره بین حلیت و حرمت هم هست. در حقیقت دو معامله در این رابطه تصور کرده، در حالی که ما یک معامله داریم که از نظر حلیت و حرمت ممکنه مشتبه باشه، اما از نظر صحت و فساد هیچ شبهه‌ای درش نیست. یعنی یقین داریم که معامله صحیحه، با اینکه یقین به صحت داریم معامله حرام هم هست. مثل چی؟ از معالم که خوندید و دست گفتید تا به حال، مثل بیع و قندا که خداوند در این آیه شریفه می فرماید اذا نودیه لصلات من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله، که مقصود از ذکر الله نماز جمعه است. و ذر البیع نه به معنای این است که اگر کسی نماز جمعه نره و بیع انجام بده بیعش باطله، ضر البیع یعنی حرامه معامله انجام بده، و الا اگر این حرام رو ایجاد کرد و تحقق به او بخشید از نظر تملیق و تملک مثل سایر معاملات میمانه. اینطور نیست که معامله باطل باشه. در حقیقت از عبارت ایشون مخصوصا با ذکر کلمه مجرد استفاده میشه که تجارات در مشتبهات امرش دائر بین این دو نوعه، یک نوع صحت و فساد، یک نوع صحت و فساد به زمینه علیت و حرمت، مثل معامله ای که مشکوک است انها ربویت و املا، در حالی که ما نوع سومی داریم که از نظر حلیت و حرمت ممکنه مشکوک باشه و از نظر صحت و فساد مشکوک نباشه. البته مقتضای دلیلی که ما ذکر کردیم در این قسم هم کسی حق نداره اصالت الحلیه رو جاری بکنه، برای اینکه اصالت الحلیه مال صورتی است که بحث از دلیل کرده باشه و به طور کلی مایوس شده باشه از ظفر به دلیل. اما در مانع نفی که چنین فرضی نیست، لذا در این قسم سومم جا برای اصالت العلیت نیست. ولو اینکه در عبارت ایشون از کردیم اشاره به این قسم سوم نشده، بلکه در کلام ایشون تنها ازش استفاده میشه که اون جنو بیشتر نیست. و اما اون نکته ای رو که در رابطه با ربا میخواستم عرض بکنم، که البته ربا به این شولیا مباحث تمام نمیشه، محل بحث ما هم فعلی مسئله ربا نیست، ولی یکی دو نکته رو خواستم عرض بکنم برای اینکه یه مقداری در ذهنمون بیاد این معنا. و اون این است که ما در آیه شریفه داریم که و حل الله البیع و حرم الربا، لیکن به قرینه احل الله البیع این حرم الربا حرمت تکلیفی نیست، حرمت وضعیه. یعنی خداوند با احل الله البیع داره امضا می کند بیع را، و حلیت وضعیه به معنای حکم به صحت برای بیع ثابت می کند. در مقابلش که می فرماید و حرم الربا، حرم الربایی که در سیاق و احل الله البیع قرار گرفته، بیش از حرمت وضعیه ما ازش استفاده نمی کنیم. لیکن یک تعبیراتی در باب ربا شده که این تعبیرات تناسب با حرمت تکلیفیه داره. مثلا در آیه شریفه در باره ربا می فرماید کسی که میخواد ربا بخوره، فأذنوا بحرب من الله و رسوله، آدم ربا خور این در مقام جنگ با خدا و رسول خداست. آیا اگر مسئله بطلان تنها در باره ربا بود، خب بطلان که در مثل بیع القرار هم هست، بطلان هم که دیگه مراتب نداره، نمیتونیم برای بطلان حکم وضعی مرتبه پیدا بکنیم بگیم این در مرتبه عالی از بطلانه، این در مرتبه متوسط از بطلانه، این در مرتبه ضعیفه از بطلانه. بطلان مرتبه نداره، معامله یا صحیح یا باطل. اما اگر باطل شد نمیتونیم بگیم در چه مرتبه از بطلان هست، اما به خلاف تحریم حرمت عرض میشود مراتب داره. محرمات کبیره داریم، محرمات صغیره داریم، محرمات کبیره عرض میشود مراتب مختلفه درش وجود داره که در رأس همه اونا شرک به خداوند تبارک و تعالی است. اما این تعبیری که در باره ربا شده که اگر کسی ربا خاری بکنه هر زمو و هر بن من الله و رسوله، آیا به ما این است که معامله ربوی باطله؟ خب معامله باطله ما زیاد داریم، در هیچ کلومش هم نه این تعبیر نشده، تعبیر پایین تر از این هم در باره او تحقق پیدا نکرده. این تعبیر یک قدری بلکه بیش از یک قدری انسان رو راه نمایی میکنه به اینکه مسئله معامله ربویه حرمت تکلیفی داره و حرمتش هم خیلی بالاست، انقدر بالاست که به منزله اعلام جنگ با خداوند تبارک و تعالی است. و تعبیراتی که در روایات در باب ربا وارد شده که در همین اواخر کتاب تجارت، اواخر وسائل از کتاب تجارت، ابواب ربا رو اونجا مطرح کرده، روایاتی در رابطه با حرمت ربا وارده و تعبیرات عجیبی که واقعا مو بر تن انسان راست میشه که یک همچه تعبیری در باره ربا شده. کسی که یک درهم ربا بخورد، کسی که یک معامله ربویه انجام بده، مثل کسی میماند در بعضی از روایاتش دیدم، میگم در بعضی از روایاتش دیده داره، مثل کسیش که 70 مرتبه با ذات محرم و حتی مثال میزنه و عمه و خاله و امثال ذالک زنا کرده باشه، و در بعضی از روایاتش میگه مثل این است که به ذات محرم فی مسجد الحرام چند مرتبه تکرار کرده باشد زنا را. این نوع تعبیراتی که در باب ربا وارد شده حالا اجمالا انسان رو هدایت میکند به اینکه ربا فقط روی مسئله بطلانش نیست که انقدر تکیه کردن، این همه معاملات باطل ما داریم، این همه بیعهایی داریم که یک شرط از شرایط اگر درش وجود نداشته باشه محکوم به بطلانه، ولی چنین تعبیراتی بلکه صدیه که این تعبیرات در رابطه با اونا نشده، لذا یک احتمال شاید احتمال قوی باشه. ولی اون که عرض کردم این ما بحث نداریم اینجا در این مسئله، فعلا خواستم یه راهنمایی اجمالی در این رابطه کرده باشم تا بحثش انشاءالله در جای خودش مطرح بشه اگر توفیقی باشم.